Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Henry Kissinger.
Henry Kissinger.
Henry Kissinger.
Henry Kissinger.
Henry Kissinger has died.
هنری کیسینجر متولد آلمان بود. از یهودیایی بودند خانواده‌اش که از آلمان نازی و هیتلر فرار کرده بودند یه سال قبل از اینکه جنگ جهانی دوم شروع بشه 1938 و کیسینجر در 15 سالگی اومد آمریکا 46 سالگی شد مشاور امنیت ملی رئیس جمهور 50 سالگی هم شد وزیر خارجه در دولت نیکسون 4 سال وزیر خارجه بود بعد رفت اما چرا از بین این همه وزیر خارجه که در دولت‌های مختلف آمریکا آمدن و رفتن این کیسینجری که انقدر معروفه این کیسینجری که اسمش رو همه بلدن 98 سالشه الان ولی باز وقتی یه گوشه دنیا شلوغ میشه یکی از آدمایی که میرن سراغش ازش نظر میپرسن این کیسینجره الان سرچ کنید اسمش رو میبینید درباره جنگ اوکراین حرف میزنه درباره رابطه چین و آمریکا هر چند وقت یه بار میرن ازش نظر میپرسن نظر میده مخصوصا درباره چین که صاحب نظرم حساب میشه یه کتاب مفصلی هم درباره چین نوشته ما توی پادکست بی پلاس خلاصش رو هم گفتیم واقعا هم البته کتاب خوبیه ولی چرا این آدم که دوران کارش به عنوان مثلا وزیر خارجه اونقدر طولانی نبوده ولی با این حال انقدر جایگاه مهمی انگار داره این چرا مهمتر میشه وقتی که میبینی که آدم محبوبی هم نیست آدم خوشنامی هم نیست در واقع آدمی که مخالفت‌های شدیدی باهاش هست یه گروهایی شامل بعضی از روشنفکران مهم مثل کریستوفر هیچنز اینا اصلا معتقد بودن که و هستن که کیسینجر جنایتکار جنگیه از اون البته آدمی هم هست که صلح نوبل هم بهش دادن آدم جنجالیه و البته آدم مهمیه جنجالی خالی نیست کارهایی کرده فکرهایی داشته که اینا در شکل دادن به دنیای امروز ما نقش داشتن تفکرات سیاسی و ژئوپلیتیکش در دوران جنگ سرد نقش مهمی بازی کرده در جاهای مختلف دنیا و مخصوصا در آسیا قبل از اینکه کاراشو بگیم ما اینجا یه سری کارهای مهمشو میگیم یه مقدارم داستان زندگیشو میگیم ولی اول دو خط درباره چارچوب کلی فکریش بگیم که چیه چون مهمه کیسینجر از آدمایی که خیلی اعتقاد داره و ترویج میکنه رئال پالیتیک رو رئالیسم کلاسیک اونم یعنی چی هسته این اعتقاد اینه که منافع ملی کشورهاست که تعیین کننده رابطه کشورها و دینامیک قدرت در جهانه منافع ملی کشورها هر کشوری منافع ملی داره که ثابته عموما هم بر اساس موقعیت جغرافیاییشه و جغرافیای سیاسیشه و ثابته در راستای اونها کشورها دارن بازی میکنن در سطح جهانی حالا جلوتر که خود توضیح بدیم معلوم میشه اهمیت اینطوری دیدن دنیا چیه اما اول داستان زندگی کیسینجر خیلی کوتاه. گفتیم در 15 سالگی اومد نیویورک با خانواده پسر خجالتی بود زیاد حرف نمیزد شاید واسه همینم لهجه آلمانیش باهاش موند
I was very young when the fascists developed in Germany
الان هم 100 سالشه تقریبا، همچنان لهجه رو داره. خوب درس خوند، رفت دانشگاه، خود حسابداری خوند، بعد 1943 وسط جنگ جهانی دوم رفت برای سربازی و رفت در بخش اطلاعات عملیات، اطلاعات نظامی، میلیتاری اینتلیجنس. رفت اونجا و مشغول شد و آلمانی هم که بلد بود، رفت در یک عملیات مهمی علیه ارتش آلمان کار اطلاعاتی کرد در میدان. رشد و ترقی خوبی کرد در پست‌های ضد جاسوسی و کم کم پست‌های مدیریتی اومد بالا. بعد وقتی که آلمانا رو داشتن شکست میدادن و شهر به شهر میگرفتن آلمانو، این کسایی بود که مثلا مسئول نازی‌زدایی یک شهر یا یک ایالت میشد. خودش میگه تجربهش در ارتش خیلی کمکش کرده که قشنگ احساس آمریکایی بودن بکنه، اون احساسه رو بگیره. یادم نمیاد باشه، نظامی نبود و نظامی هم نشد، لباس شخصی بود، در دوران سربازی در جنگ در خدمت کشور جدیدش بود علیه کشور اولش. بعد جنگ تمام شد و رفت هاروارد و علوم سیاسی خوند، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا. و یک نکته خیلی جالب برای من اینه که این تفکر سیاسی که داره، این چارچوب نظری که داره و همچنان داره دنیا رو باهاش تحلیل میکنه بعد از 60-70 سال، چیزیه که تو تز دکتراش هم میگن نوشته و پرورش داده. من نخوندم، به نقل از جای دیگه دارم میگم. میگن اونجا از مشروعیت صحبت میکنه، از لجیتیمسی صحبت میکنه درباره کشورها و میگه که چی میشه یه کشوری مشروع میشه، یه سیستمی مشروع میشه، وقتی مشروع میشه که قدرت‌های بزرگ بپذیرنش که این مشروعه. یعنی چی؟ یعنی اگه یک نظام جدیدی بیاد، یه سیستم جدیدی بیاد و یکی یا چند تا از قدرت‌های بزرگ قبولش نکنن، این نامشروعه، این خطرناکه، انقلابیه. اگر ولی اینا بپذیرنش دیگه اوکیه. این حرف یعنی چی؟ یعنی وقتی هر قدرت‌های بزرگ چیزی رو پسندیدن و تایید کردن، قدرت‌های بزرگ یعنی چی؟ یعنی آدم‌های تصمیم‌گیر در قدرت‌های بزرگ وقتی یه چیزی رو تایید کردن، دیگه اینکه مردم اون کشور چی فکر می‌کنن مهم نیست، اینکه اخلاقیات چی میگه مهم نیست. اینا بعداً اثرش رو هم در سیاست‌گذاری و سیاست‌هایی که پیگیری کرد میشه دید. برگردیم به داستان زندگی. درسش تمام شد، بعد مون تو دانشگاه، کار دانشگاهی، کتاب نوشتن، مشاوره به نهادهای دولتی. کتابم زیاد نوشت، درباره سیاست اتمی کتاب نوشت، درباره موازنه قدرت در اروپای بعد از ناپلئون نوشت و بعد کم کم خودشو نزدیک کرد به قدرت. در 3 دوره انتخابات مشاور سیاست خارجی راکفلر بود. راکفلر نامزد جمهوری خواه بود. 3 دور پشت سر هم آمد تو انتخابات شرکت کرد و باخت. اصلا دور سوم به مرحله نهایی هم نرسید. رقیبش نیکسون بود که نامزد انتخابات بود از حزب جمهوری خواه. کیسینجر هم تو تیم راکفلر بود علیه نیکسون. تو همین دور علیه نیکسون یه حرف تندی هم زد، گفتش که خطرناکترین آدم بین اینایی که میخوان رئیس جمهور آمریکا بشن نیکسونه. اما همچی که دید نیکسون انتخابات مقدماتی رو برد، تماس گرفت با ستاد نیکسون، گفتش آقا من نظرم عوض شد، هر کاری از دستم بر بیاد حاضرم بکنم که شما انتخابات نهایی رو هم ببری رئیس جمهور آمریکا بشی. و رفت اونجا و واقعا هم کمک کرد و نیکسون هم برنده شد و شد رئیس جمهور آمریکا. نیکسون که رئیس جمهور شد، کیسینجر شد مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، یکی از قدرتمندترین آدم‌ها در شکل دادن و فرمان دادن به سیاست خارجی آمریکا. آدمی که سالهاست داره به این چیزا فکر میکنه، دربارش نظر داره، تحلیل داره، حالا امکان اجرا کردن نظرهاش رو پیدا کرد. ضمن اینکه رابطه‌ش هم با رئیس جمهور خوبه. خوب در واقع حق مطلب رو ادا نمی‌کنه. رابطه‌ش خیلی خیلی خوبه. یه طوری که اصلا دیگه اینا وزیر خارجه رو فرستادن صندلی عقب، خودشون دوتایی فرمون رو گرفتن و دارن میرن. خیلی چیزا رو واقعا بین هم میبرن و میدوزن و میرن جلو. همدیگه رو تکمیل هم میکردن. عین هم نبودن. کیسینجر اهل کتاب بود، دانشگاهی بود. اینا نیکسون اصلا همچین شخصیت و شهرتی نداشت. تفاوت‌های مهم و برجسته‌ای داشتن. ولی در جاه طلبی، در نقشه کشیدن، در استراتژی چینی، سیاست ورزی، جفت و لنگه هم بودن. حالا یه خورده بریم نگاه کنیم ببینیم این چه دورانیه که کیسینجر توش شده مشاور امنیت ملی. چون حالا آدم هر چی که هست و هر چی که بلده و هر کاری که میکنه، دورانم مهمه دیگه. کیسینجر در 1969 شد مشاور امنیت ملی. دنیا در چه حالیه؟ دنیا در جنگ سرده. کدوم فاز جنگ سرد؟ فاز دتانت، تنش زدایی. درباره فازهای جنگ سرد ما تو این ویدیو جنگ سرد خورده گفتیم. یه فاز دومی داشت جنگ سرد که اون موقع اینا توش بودن. آمریکا و شوروی میگفتن که تنشو بیاریم پایین. عملا هم با آمدن همین تیم نیکسون کیسینجر شروع شد. برای اینکه یه وقت کار به جنگ اتمی نکشه، بیاییم با هم بیشتر صحبت کنیم مثلا. برای همین هم هست واقعا که با اینکه در دوران جنگ سرد بود سیاست ورزی کیسینجر، ولی شهرت کیسینجر و میراث کیسینجر خیلی در رابطه با شوروی ازش صحبت نمیشه. اسم کیسینجر ما رو یاد چین میندازه بیشتر و البته ویتنام و جاهای دیگه. حالا ما یکی یکی موضوعات مهم دوران کیسینجر رو بررسی میکنیم، ولی این مهمه که بدونیم چرا با اینکه در دوران جنگ سرد بود کیسینجر تصویرش ما رو یاد شوروی و رابطه با شوروی نمیندازه. یه تذکرم بدم، ما اینجا کارمون هم کوتاه هم سطحی هم ویکی‌پدیاییه. درباره کیسینجر کتاب زیاده، مستند خوب زیاده، میشه رفت و خوند و دید، بایدم رفت و خوند و دید به نظرم. هم درباره زندگیش، هم درباره نظریه‌های سیاسیش، هم درباره زندگی شخصیش. زندگی شخصیش هم یه مدت خیلی جنجالی بود، ستاره‌های سینما بره و بیاد و مهمونی‌های آنچنانی و، ولی ما اینجا توی اون قصه ها نمیخوایم بریم. لینک چند تاش تو توضیحات هست، میتونید برید ببینید. ما میخونیم، یه خورده وقت بذاریم این آدمه رو بشناسیم یه طوری که دفعه دیگه وقتی اسمش رو شنیدیم بدونیم که اثری که روی دنیا گذاشته چیه، حداقل چند تا مهماش و چرا معروفه. چیکار میکنیم حالا؟ سه تا از نقطه های مهم کارنامه کیسینجر رو یه کوچولو بهش نگاه میکنیم. اولی بنگلادش. بنگلادش یه کشوری که در واقع ما امروز به نام بنگلادش میشناسیمش تا 1971 یه بخشی از پاکستان بود، یعنی 50 ساله که کشوره. خود پاکستان هم البته تا 1947 جزء هند بود. خود هند هم البته تا همون موقع مستعمره انگلستان بود. تاریخ پیچیده‌ای داره اون منطقه، من تقریبا چیز زیادی ازش نمیدونم، کم کم حالا سراغش میریم. اینجا چیزی که برامون مهمه اینه که در 1971 دولت پاکستان که رئیسش یحیی خان نزدیک هم بود به نیکسون کیسینجر، عملیاتی شروع کرد علیه بنگالی های شرق که معروف شد بعداً به نسل کشی بنگلادش. اینها هم میخواستن مستقل بشن. هند به رهبری ایندیرا گاندی از این استقلال طلبان بنگالی حمایت کرد. نهایتاً هند و پاکستان کارشون به جنگ کشید و آخرش هم پاکستان تسلیم شد و در نتیجهش کشور بنگلادش متولد شد در یک منطقه انقدر متراکم که همچی که کشور شد هفتمین کشور پر جمعیت دنیا. ربطش به کیسینجر چیه؟ ربطش اینه که دولت آمریکا اون موقع میترسید که هند بره این غرب پاکستان رو بگیره. اینا میخوان از پاکستان جدا شن. حالا اگه هند بره بگیرتش چی میشه؟ هند نزدیک به شوروی، متحد شوروی تقریبا، و اینطوری شوروی نفوذش در منطقه زیاد میشه و نمیخواستن که این اتفاق بیفته طبیعتا. این شد که بدون مصوبه کنگره اینا رفتن از پاکستان حمایت کردن، حتی سلاح فرستادن به پاکستان از مسیر ایران، ایران قبل از انقلاب دیگه.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
هم آمریکا خودش سلاح فرستاد، هم به چین گفت سلاح بفرسته. یکی از مهمترین فصول این جنگ، یکی از مهمترین صحنه های این جنگ، یک تلگراف خیلی معروفیه به نام The Blood Telegraph. میگن این تندترین پیامیه که در تاریخ وزارت خارجه آمریکا فرستاده شده. یه پیغام داخلی هم هست. از کنسولگری آمریکا در داکا در شرق پاکستان اون روز، بنگلادش امروز، 20 نفر از کارمندان امضاش کردن. با یه لحن تندی میگه که دولت ما، یعنی دولت آمریکا، کوتاهی کرده. ما سرکوب دموکراسی رو محکوم نکردیم، خونریزی رو محکوم نکردیم. این یک ورشکستگی اخلاقیه. اینجا نسل کشی شده و دولت ما تصمیم گرفته خودشو بزنه به اون راه و از دولت پاکستان حمایت کنه. خیلی تلگراف مهم و تکان دهنده ایه. یه دونه هم نیست، در واقع دو تاست، یکیش جزئیات هم داره. لحنش در محکوم کردن اقدامات دولت آمریکا یه طوریه، واقعا خیال میکنی متن نماز جمعه تهرانه، ولی تلگراف داخلی وزارت خارجه آمریکاست و عملا خطاب به کیسینجر و در محکومیت کیسینجر هم هست. و نکته درس آموز اینه که اینا این تصمیم غیر اخلاقیه رو گرفتن، در واقع محکوم دادگاه اخلاق و وجدان شدن در تاریخ، پشت آدمی که نسل‌کشی داشت میکرد در آمدن برای اینکه رو زمین برنده بشن، ولی روی زمین هم شکست خوردن. یعنی نهایتاً پاکستان با اون همه کشتار نتونست جنبش استقلال رو سرکوب کنه و بنگلادش مستقل شد. ولی این شد یکی از سیاه‌ترین فصل‌های کارنامه نچندان سفید آقای کیسینجر در 1971. بجز این، مسئله ویتنام هم هست. جنگ ویتنام رو البته خب می‌دونیم نیکسون کیسینجر شروع نکردن. اینا که آمدن به قدرت رسیدن 20 سالی هست که آمریکا تو این جنگ گرفتاره. جنگ ویتنام یکی از اون جاهایی هم هست که جنگ سرد اصلاً سرد نیست. یه جنگیه، اول برای استقلال از فرانسه استعماری، بعد استالین و ماو میان به حمایت هوچیمین، بعد آمریکا هم میاد پشت فرانسه و این اصلا میشه یکی از جبهه‌های جنگ غرب و شرق در دوران جنگ سرد. خیلی هم جنگ ویتنام روی داخل آمریکا اثر گذاشت. جنگ طولانی و پرتلفاتی شد برای آمریکایی‌ها. از دل اعتراضات اجتماعی یه بخشایی از جامعه به این جنگ یا در کنار این اعتراضات اجتماعی، جنبش‌های حقوق مدنی آمریکا جون گرفت، جنبش هیپیا در اومد. یه جای دیگری باید درباره‌اش صحبت کرد واقعا. نکته ولی اینه که وقتی کیسینجر به قدرت رسید، دنبال راهی بود برای پایان دادن به جنگ. همونطوری که آمریکا چند وقت بود که دنبال راهی بود برای پایان دادن به جنگ. کیسینجر قبل از اینم که بیاد در دانشگاه هم که بود روی موضوع کار کرده بود. وقتی هم که آمدن، مذاکرات صلح پاریس شروع شده بود بین آمریکایی‌ها و ویتنامی‌ها. نیکسون هم تو کمپین انتخاباتیش گفته بود که ما اون مذاکرات رو ادامه میدیم، یعنی راه حل نظامی نه، بلکه راه حل دیپلماتیک. جامعه هم دیگه دخالت نظامی آمریکا استقبال نمیکرد، کنگره هم حمایت نمیکرد. نیکسون هم میخواست که جنوب ویتنام رو نگه داره، متحد آمریکا و غرب نگه داره، آتش بس کنن بیان بیرون. اما در خفا نیکسون معتقد بود که باید راه رسوندن تجهیزات و مهمات به نیروهای شمال رو ببندن و برای بستن این راه یه گزینه‌ای که روی میزشون بود و هی جلوتر و جلوتر می اومد این بود که برن کامبوج رو بمباران کنن. یه فکرش هم نیکسون این بود که من اگه قاطی بازی در بیارم اینا دستو میرن تو. یه استراتژی مدمن رو خیلی قبول داشت. میگفت من بگن آقا این یارو خیلی خیلی قاطیه، یه ضربه‌ای در میدان من اینطوری به اینا میزنم، در مذاکرات صلح پاریس ازشون امتیاز میگیرم. فکرم نکنین که خب جنگ دیگه، حالا یه بمباران بود، همه دارن همدیگه رو میکشن، اینم یه بمباران بود، انقدر مخفی بازی، انقدر فکر نداره، این ماجرا چرا انقدر بدنامه؟ نکته اینه که داریم صحبت میکنیم درباره بمب ریختن روی کشوری که اصلا در جنگ نیست. کامبوج کشور بی‌طرف بود و البته نهایتا هم این کارو کردن. بدون اطلاع کنگره نیکسون دستور بمباران رو داد، کیسینجر هم همراهش بود، موافق شده بود در واقع از خیلی قبلش و بعد از اجراش هم گزارش‌ها هست که هیجان زده بود و راضی. داستان این که اینا چنین عملیاتی رو چطوری مخفی انجام دادن و هدایت کردن و تو گزارش‌ها عملاً قایمش کردن برای خودش واقعا قصه عجیب غریبیه. 4 سال طول کشید تا توی گزارش‌های رسمی سر و کله این موضوع پیدا شد و نقش کیسینجر نقش کلیدی بود در این بمباران و البته در مذاکرات پاریس هم. نهایتاً هم کیسینجر تونست در ویتنام با طرفین به یه معاهده آتش‌بسی برسن و همین شد دلیلی که به کیسینجر و به اون طرف ویتنامی مذاکره کننده جایزه صلح نوبل دادن، هرچند اون ویتنامی نپذیرفت چون گفت من نمیخوام اسمم در کنار کیسینجر بیاد. 2 نفر از اعضای کمیته نوبل هم در اعتراض به نوبل گرفتن کیسینجر اعتراض کردند، ولی کیسینجر سرشو گرفت بالا و رفت جایزه‌اش رو گرفت. اینا دو تا از کارهای خیلی مهم و مشهور کیسینجر بود. مهمترینش ولی این آخری است. وصل کردن آمریکا به چین. قبلش ولی یه نکته. کیسینجر در خاورمیانه هم رد پاش هست، در جنگ‌های عرب و اسرائیل، در آمریکای لاتین، در اروپا و در ایران و و در ایران. توی خاطرات رجال دوران پهلوی هم رد پاش رو میبینیم، توی سیاستگذاری ها هم میدونیم که هست. واقعا هم شوخی نیست، طرف حالا اون دوره کارش هیچی، 100 سالشه الان، 70 ساله داره حرف میزنه و مینویسه و کار میکنه و کاراش هم حداقل در دوره خیلی اثرگذار بوده، اگه نگیم بعدن اثر نذاشته مثلا مشاوره هاش و حرفاش روی بقیه. خیلی باید خوند و دید و نوشت و شنید تا همه ابعاد کاراش دستمون بیاد، خوب و بد. این فقط خلاصه است و شروعی برای کنجکاوی بیشتر. برای این رو گفتم که حالا بدونم بقیه چیزاشو داریم ندیده نمیگیریم، فقط میگیم که به این 3-4 تا ما میپردازیم. اما معروف ترین نقطه کارنامه کیسینجر و رابطه با چین، ماجرای چین چیه؟ نیکسون که به قدرت رسید در چین ماو رئیسه، ماو رئیس، رابطه چین و آمریکا هم خراب. موضوع اصلی اختلاف هم چیه؟ تایوان. داستان تایوان قبلا گفتیم. خلاصش اینه که در چین جنگ داخلی بود، آمریکا از ملیگرهای حمایت کرد که جنگو به ماو کمونیست باختن، رفتن در یه جزیره به نام تایوان مستقر شدن، گفتن ما دولت در تبعیدیم، آمریکا به حمایتش ادامه داد. ماو همینطوری قدرتمند شد، اینا هم حمایتشون از تایوان بر نداشتن، نیروی نظامی رو اونجا بغل گوش چین نگه داشتن. این شد اولین و بزرگترین مشکل سر راه روابط دو کشور. بجز این رابطه خراب داخل دو کشور چه خبره؟ در چین یکی از انقلاب‌های پرهزینه و تلفات ماو در جریان انقلاب فرهنگیه. در آمریکا هم مشکلات داخلی به خاطر جنگ ویتنام در سطح بالایی. 23 سال هم هست که دو کشور چین و آمریکا با هم رابطه‌شون خصمانه است و نیکسون مصممه که این وضع رو تغییر بده. میاد مأموریت میده به کیسینجر که بره این رابطه رو وصل کنه. واسطه اولیه هم پاکستانه. رابطهشون با پاکستان خوب بود. نیکسون خودش به رئیس جمهور پاکستان گفت به ماو بگی که نیکسون میخواد ببینتش. ماجرای جذابی هم هست، این کاری بهش نداریم. ولی علت این که چرا نیکسون کیسینجر میخواستن برن به چین نزدیک بشن این بود که میخواستن بین چین و شوروی فاصله بندازن و موفقیت در این پروژه یا حداقل در شروع کردن این پروژه عادی سازی روابط واقعا شد بزرگترین دستاورد نیکسون. و جالبم هست، بعضی از محافظه‌کارای آمریکایی امروز در 2022 الان نیکسون رو سرزنش میکنن، میگن این قول شدن چین تقصیر نیکسونه. نیکسون رئیس جمهور جمهوری خواه ها، ولی اینا سرزنشش میکنن، میگن رئیس جمهور بدی بود به خاطر اینکه در چین رو به دنیا باز کرد و ببین چی شد، داره همه ما رو میخوره. اوجش هم وقتی که در 1972 نیکسون رفت چین و ماو رو دید، اولین دیدار رئیس جمهور آمریکا از جمهوری خلق چین، خیلی دستاورد بزرگی بود. قبلش طبیعتاً کیسینجر چند بار رفته بود چین مخفی و اینها، ولی این همه مقدمه بود برای اون سفر یک هفتگی که به قول نیکسون دنیا رو تغییر داد. واقعا هم شاید حرف بی ربطی نباشه، دنیای امروز رو که بهش نگاه کنی، این سفر، این بازگشایی روابط بود که درهای چین رو به دنیا باز کرد و زمین ساز باز شدن فضای اقتصادی چین شد. از اون موقع تا امروز بین رئیس جمهورهای آمریکا فقط کارتره که نرفته چین، بقیه همه میرن چین و اولین نفر نیکسون بود و برای همین این از سفرهای بسیار مهم دیپلماتیک در طول تاریخ ضرب المثل شده. میگن که فقط نیکسونه که میتونه بره چین، چین رفتن آدمی مثل نیکسون میطلبه. برمیگرده به اینکه نیکسون آدم محافظه‌کاری بود، آدم سرسختی بود، کسی به نرمی نشون دادن متهمش نمیتونست بکنه، برای همین only Nixon could go to China، یا میگن it took Nixon to go to China. مفهومیه که خیلی چیزا دیگه هم میشه تصریح داد، ضرب المثل خوبیه واقعا. این سفر و در واقع این پروژه‌ای که کیسینجر پیش برد برایند نیروها رو در جنگ سرد عوض کرد. آمریکا و چین در برابر شوروی متحد شدند و تبادلات فرهنگی اقتصادی هم بین چین و آمریکا شروع شد. کتاب چین کیسینجر رو که بخونیم، ما در بی پلاس خلاصش رو گفتیم، میبینیم که کیسینجر چه نگاهی داره به تاریخ چین، از چه زاویه‌ای با چه هدفی دنبال این عادی سازی بود، اصلا در چین دنبال چی بود. و امروز هم جالبه که با همون لنز چین رو و روابط آمریکا و چین رو میبینه و تحلیل میکنه و دربارش به آدمای در قدرت مشاوره هم میده. هنری کیسینجر از معروفترین سیاستمداران قرن بیستمه. چند سال پیش از یک تعدادی از تاریخدانا پرسیدن که کیسینجر آدم خوبی بود یا بدی بود، میراث کیسینجر چیه. به این مناسبت که یک زندگی نامه تازه‌ای ازش منتشر شده بود، زندگی نامه به این کلوفتی، من توی کتابخونه دارم و همش درباره تازه سالهای قبل از به قدرت رسیدنش. اونجا میتونیم نظرهای متفاوت آدمهایی رو که مطالعه کردن این آدم رو و کارهاش رو ببینیم. خیلی‌ها در سال‌های اخیر میگن که اصلا این همه سر و صدا درباره این آدم بیش از حده. درباره چین ابتکارات بیشتر مال خود نیکسون بود، اعتبارش باید به اون برسه. ضمن اینکه امتیازایی که کیسینجر در چین داد رو میگن خیلی شد تا سالها اصلا به کسی نگفته بود، بر همین مذاکرهش ضعیفتر از اونی بود که مثلا ما فکر میکردیم. میگن تصویری که از کیسینجر هست بیشتر ساخته خودشه، ایده هاش تازه نبود، اوریجینال نبود، روشش تازه نبود، طرز فکرش نو نبود. در قضاوت‌های اخلاقی که عموما نمره منفی میگیره، اما در مفید و مؤثر بودن سیاست‌هاش هم الان از نظر بعضی از اهل فن سوال و شبهه زیاده، مثلا همونی که گفتیم درباره پاکستان و بنگلادش و اینا. ولی حالا من دنبال قضاوت یه خطی و یه پاراگرافی نیستم، همچین قضاوتی خیلی نمیدونم چه فایده ای میتونه داشته باشه، به درد کی میخوره یه چنین حکمایی. من بیشتر دوست دارم درباره پروژه ها، درباره ایده ها، درباره اجراشون، درباره اثرشون، درباره اینکه چطوری فکر کردن که این تصمیم رو گرفتن، این چیزا رو بدونم. و این آدم آدم مهمیه به خاطر اینکه ایده های زیادیش اجرا شده و نتیجهش رو بعدن میشه دید. یه سری لینک ها این پایین هست، پیشنهاد میکنم ببینید. این چیزی که ما اینجا گفتیم، این ویدیو فقط واقعا یه مقدمه بود که با کارنامه یکی از معروفترین دیپلمات‌های تاریخ آشنا بشیم، آقای هنری کیسینجر. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.